أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم احکام الهی وقتی از اهمیت خاصی برخوردار شد ذات اقدس اله هم به وجودش امر میکند هم از ترکش نهی میکند و این نه برای آن است که فعلش واجب است به ترکش محرم چون بالاخره یک شی بیش از یک حکم تکلیفی ندارد لکن برای تأکید و تثبیت احتمام هم به فعل امر میشود و هم از ترک نهی میشود جریان رعایت امانت از همین قبیل است گاهی به ادای امانت امر میکند که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها در سوره مبارکه نساء قبلا بحث شد که خدا شما را امر میکند که امانت ها را به اهلش تادیه کنید آیه 58 سوره مبارکه نساء این بود که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و این امانات تو جای محلا و الافلام است و عهد ذهنی یا عهد ذکری در کار نیست مفید عموم خواهد بود شامل همه امانت هاست هم امانت های الهی هم امانت هایی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برمیگردد هم امانت های مردمی در این آیه محل بحث از ترک امانت که همون خیانت در امانت است نهی فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسوله و تخونوا اماناتکم که این تفصیل شرح همون اجمال است شرح همون متن است از یک سو و نهی از ترک همون امانتی است که به فعلش امر شده است از سوی دیگر مطلب دیگر آن است که اگر حکمی از اهمیت خاصی برخوردار شد قرآن کریم اون را یا به خدا اسناد می‌دهد یا خدا را به جای اون حکم می‌نشاند در جریان ربا و مانند آن بعض این که تحریم ربا بازگو شد میفهمد به این که کسی که ربا میگیرد به جنگ با خدا مبادرت کرده است که فأذن و به حرب من الله و رسوله در اینجا هم جریان رعایت اسرار نظامی به قدر مهم است که ذات اقدس اله کار اون ستون پنجم مدینه که با مشرکین در ارتباط بودند و از اسرار نظامی مدینه مشرکین را با خبر کردن فبود این کار خیانت به خداست این خیانت مستقیما متوجه به حکم خداست که رازداری و حفظ اسرار نظام اسلامی واجب است اما افشای این برای بیگانگان که کار محرم است و خیانت به حکم خداست مستقیما ذات اقدس اله به جای اینکه حکم را ذکر بکند الله را ذکر فرمود که لا تخونوا الله و الرسول پس خیانت این گونه از احکام به قدری مهم است که منزله خیانت الله است چه این که خیانت سنن پیغمبر و سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون بخشای حساس که به نظام اسلامی برمیگردد و به اسرار نظامی مرتبط است به منزله خیانت با شخص پیغمبر است که لا تخون الله و رسول اما همونطور که در نوبت قبل مراجع فرمودید خیانت مردم خیلی مهم نیست اون چه مهم است خیانت امانت است لذا در جریان خیانت های مردمی مفعول را ذکر نفرمود بلکه مورد خیانت را ذکر کرد که فرمود به تخون و امانات کن جریان اسرار نظامی از این اهمیت برخوردار است مطلب سوم آن است که این که فرمود به انتون تعلمون یعنی انسان به جای میرسد که عالمان آمدن در باری اسرار نظامی یک نظام الهی که مخالف با حکم خداست مخالف با سنت پیغمبر است خیانت میکند و منشأ این هم این است که انسان به مال و فرزند علاقمند است و این علاقه به مال و فرزند جلوی دید او را می گیرد قرآن کریم در این حال که اصل مالکیت را برخلاف مبنای باطل بلشویکی و سوسیالیستی امضا کرده است مال را به اشخاص نسبت می دهد لرجال نصیب و مکتسب و لنساء نصیب و مکتسب نه ارث را به سایر موارد را بازگو می کند و هر کسی مالی را از جای صحیح کسب کرده از شرعاً مالک می شود در این حال که اصل مالکیت را امضا کرده است اونجا که رابطه انسان با خدا مطرح است اون را دیگه به عنوان امین و خلیفه و ماننده یاد می کند که شما جانشین خدایید، نائبید و خدا مالک حقیقی اسم ماننده هم. در اینجا جمع کرده فرمود به اینکه اولا شما حسابتون روشن باشد، گرچه این اموال مال شماست و این اولاد مال شماست، ولی به نظر دقیق وسیله آزمایشی است که ما به شما دادیم. خب اگه ملک شما باشد که امتحان نیست، یه چیزی مملوک آدم است. وقتی مملوک آدم باشد انسان فعال مایشاست در او. چطور میشد که ملکی مال آدم باشد ولی دیگری دارد امتحان میکنه؟ من شما آدم نیست دیگه. این همون تعبیری است که و آتوه من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا مما رزقناکم، یا و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. این سه طایفه از آیات مانند آن نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است، نه مالک. اصل مالکیت در تبیین ارتباط عبد با مولا امضا نشده که انسان مالک چیزی باشد. واقعا ما مالک چشم و گوش ما نیستیم، به دلیل اینکه بود امن یملک السمع والابصار. خب این امن، این ام منقطع است، مثل امن یجیب المضطر. این مرکب از دو کلمه ام با من. این ام منقطعه به معنی بله، امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی اونها خدا نیستن، بلکه خدا کسی است که قدرت داشته باشد مشکل حل کند، در برابر هیچ مشکلی نماند. اینم که میگن اما یجیب بخون، یعنی مستر بشو، نه اما یجیب بخون. اما یجیب خوندن چه فایده داره؟ یه بحث توحیدی است، یه برهان توحیدی است. خدا اون کسی است که بتواند مشکل مستر را حل کند، اینکه دعا رو مستجاب نمی کند. اگر کسی مستر شد، حالت استرار در او پیدا شد، در اون حال غیر خدا را نمی خواهد و غیر خدا را نمی خواند. اون دعا دعای خالص است و مستجاب. یعنی مضطر شو، نه من یجیب بخون. خب به هر تقدیر یعنی آله دروغین اله نیستن. اون کسی که قدرت دارد مشکل مضطرین را حل کند در برابر هر استداری و اقتدار دارد، او خداست. یه هم که تعبیرم درباره ملک چشم و گوش آمده بود، اما من یملک السمع والابصار، کی مالک چشم و گوشه؟ نه خود انسان نه دیگری، بل اون کس که مالک چشم و گوش است، او خداست. به دلیل اینکه انسان رو اجازه نمیداد که انسان چشمشو ببنده و بمیره، و اگر در حال احتضار کسی چشم آدم و نبنده در حالی که چشم گرم است، انسان با یه منظر هولناک و بدی نمیره. خب پس این که انسان اونقدر قدرت نداره چشمشو ببنده و بمیره، مالک چشم نیست دیگه، مالک گوش هم نیست. خب وقتی ما مالک اعضا و جواره خودمون نبودیم، مالک چیزای دیگه ایم که از ما خارج است. این اصل مالکیت برای تعمیر مسائل فقهی و حقوقی و مانندان است که روابط اجتماعی انسان‌ها را حل می‌کند. اما در تبیین ارتباط انسان با خدای انسان که مالک نیست. لذا اون سه طایفه از آیات و مانند آن نشانه آن است که انسان امین الله است، خلیفت الله است و مانند آن. این کریمه هم از همون سنخ است. دیگه معنا ندارد که انسان مالک شیعی باشد ولی حق نداشته باشد در او هر جوری با تصرف بکند. مالکیتی است که فقط امتحان است. اما حواستون جمع باشد، این مالی که ما به شما نسبت بدیم، این مال ماست، برهان آزمون دادیم به شما. و اعلم انما اموالکم و اولادکم فتنتون، نه واقعا مال شما باشن، آزمونه. وقتی که این شد، هم چشمش باز میشه. وقتی چشمش باز شد، دیگه مسئله حب و شیومی و یوسم گرفتارش نمی کنه. بعد این کریمه یه حلقه ارتباطی است بین آیه قبل و آیه بعد. آیه قبل این است که چون چشمش رو بسته است، حب و شیومی و یوسم، در مسائل عملی خیانت می کنید، یا به احکام خدا، یا به سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یا به اموال حقوق مردم. در آیه بعد که مسئله معرفت شناسی است، می‌فرماید همه این چشم بستگی شما نمی‌ذاره شما اشیاء عالم رو بفهمید. نه، این است در معرفت شناسی بالاخره یک چشم بینا می‌خواد. این چشم شما در اثر اون فتنه کور شده، شما چی رو می‌خواد ببینید؟ حالا انشاءالله به اون آیه بعد رسیدیم، معلوم میشه این معرفت شناسی که قرآن طرح می‌کنه با معرفت شناسی که فعلا رایج است در بسیاری از کشورهای غربی هم رو خیلی سرمایه‌گذاری کردند و میکنند، خیلی تفاوت قابل توجه و چشمی دارد. خب فرمود این مال و فرزند فتنه است و باعث امتحان است. این ملک شما رو که شما هر جور بخواد تصرف بکنید. و اجر عظیم هم پاداش مهم هم پیش خداست. خودتون اینجا معطل نکنید، اینجا چیزی نیست، اینجا فقط امتحان. حالا که مسئله را مشخص کرد، فرمود به اینکه بالاخره این فتنه باعث می‌شود که انسان دلبسته خواهد شد و حب و شی هم یؤمن به یوسف، اونگاه با یه سرفصل دیگری با خطاب به یا ایها الذین آمنو معرفت شناسی رو شروع میکنند. فرمود یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. در جریان مغفرت که این آثار چهارگانه را بار فرمودند، آیات دیگری هم هست که اگر مغفرت داشتید، ذات اقدس الا اول ستار است، بعد غفار، بعد منعم. اول پرده پوشی میکند، اسرار شما را حفظ میکند، آبرو شما را محفوظ نگه میدارد، اما نه اینکه او را زائل بکند. گناه هست، ذنب مغفور نیست، مستور است. این گناه مستور همیشه باعث دلهوره آدمه که یه وقتی بالاخره روشن میشه. محمد اگر این تقویتون ادام پیدا کرد، این ذنب مستور مغفور میشود. اول ستر است، بعد غفران است. گرچه بخشی از مغفرت هم به پوشش برمیگرده. این کلاه خود رو میگفتن مغفر، چون میپوشونه بالاخره. خب فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، که این بحث مهم است، باد باشد بر روی معرفت شناسی. و یکفر عنکم سیئاتکم، این گناهان کوچک شما را مستور میکند. که این تجتنبوا الکبائر و تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان کبیره را ترک کردید ما گناهان صغیره را ببخشیم. این سیئات شاید نظر به همون صغائر باشه. برای پرهیز از تکرار گاهی گفته میشه بس سیئات گناهان صغیره است، و یغفر لکم که متعلقش حذف شده است گناهان کبیره است. یا تکفیر و پوشوندن سیئات مربوط به دنیاست و اون مغفرت مربوط به آخرت است، یا نه تکفیر سیئات مقدم است برای مغفرت که اول ستار است بعد غفار، اول میپوشونه بعد میبخشه. حالا اونها مسائلی که در آیات دیگر هم مطرح است. و در بخش چهارم هم وعده به فضل عظیم دادن است که بر له ذو الفضل العظیم یه بشارت ضمنی است. عمده اون مسئله معرفت شناسی است. در معرفت شناسی فرمود بین که اگر اهل تقوا باشید قدرت فرق بین حق و باطل رو به شما میدید، چه در مسائل نظری میفهمید کدام صدق است کدام کذب، و چه در مسائل عملی میفهمید کدام خیر است کدام شر، کدام حسن است کدام قبیح. هم معیار بود و نبود میفهمی اگر متکلم یا حکیم بودی، هم معیار باید و نباید میفهمی اگر فقیه و حقوقدان و عالم اخلاق و امثال ذلک بودی، و هم بود و نمود رو میفهمی اگر تو وادی عرفان پا گذاشتی که چی بود است چی نمود بود. اگر پایین آمدید حکیم و متکلم شدی میفهمی چی بود چی نبود. پایین تر آمدید فقیه و اخلاقی و حقوقدان شدی میفهمید چی باید چی نباید. خب معیار باید و نباید تو فقه و حقوق و اخلاق و امثال ذلک، معیار بود و نبود تو حکمت و کلام، معیار بود و نمود تو عرفان با چیه؟ فرمود اگر اهل تقوا بودید ما این ترازو رو به شما میدیم. شما در همین رشته های علمی بالاخره میتوانید فرق بگذارید بین حق و باطل، بین صدق و کذب، بین اونچه که بود و اونچه که نبود، اونچه که هست و اونچه که نیست به ماننده. در معرفت شناسی اصلا از این رشته سخنی نیست. شما صدر ساقه همه کتاب های معرفت شناسی رو بررسی کنید، سخن از این نیست که منشأ علم کیه، کی آدم رو حق یاد میده، کی باعث فتنه است. این تنها معرفت شناسی در فرهنگ قرآن است که از مبدأ فاعلی سخن میگوید. تمام رشته های معرفت شناسی و کتاب های معرفت شناسی از ساختار داخلی حرف میزنند که آیا معیار معرفت حس و تجربه است، یا بالاتر از آن عقل و استدلال و تجربات عقلی است، یا شواهد نقلی است، یا شهود قلبی است. احیانا این سه چهار رشته به عنوان بحث های نقلی یا عقلی یا حسی و تجربی یا عقلی یا قلبی، اینا تو معرفت شناسی رایج است. اما کی میده اونجا که آدم اشتباه میکند کی باعث شد، اونجا که درست میفهمد کی داد، این اصلا تو معرفت شناسی مطرح نیست. این قرآن است که مبدا فاعلی و قائی را تو این ساختار داخلی تنظیم میکند. علوم هم همین طور است. علوم تجربی یا ریاضی و مانند اون که در دانشگاه تدریس میشود هم همین طور است. یه وقتی صحبت در اسلامی کردن دانشگاه ها بود، اون رشته های فراوان دارد، راه فراوان دارد که مهمترین راهش تدوین کتاب های اسلامی. کتاب های اسلامی آن است که هم محتواش با قوانین اسلامی هماهنگ باشد، یک، و هم این لاشه علوم را به پرواز در بیاره. این دو، این مهمه. شما چه در بحث های علوم تجربی مثل طب و داروسازی با همه زیر مجموعش، و چه تو بحث های ریاضی یا بحث های اخترشناسی یا بحث دریاشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، در همه این علوم از سیر افقی اشیا بحث می شود که فرون شه یا فرون پدیده در چند سال قبل یا چند میلیون سال قبل یا چند میلیارد سال قبل در این حال بوده است، همکنون در این وضع است، پیشبینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به فلان وضع برسد. این سیر افقی اشیاست. علومی که در دانشگاه دست داده میشه همین، اما کی کرد، برای چی کرد، یعنی این سیر عمودی تو این لاشه های علوم نیست. این علمی که پرواز نمی کنه، یه بال هوال اول میخواد، یه بال هوال آخر میخواد. کی کرد، برای چی کرد، این تو علوم نیست، تو کتاب ها نیست. تو این بحثایی هم که در تلویزیون طرح میشود به عنوان عجایب خلقت، اسرار خلقت و مانندون، اونم همینطوره که فلون وز یا فلون ماهی یا فلون موجود این چنین بوده است، همکنون این چنین است، پیشبینی میشود نسلی این چنین میشود. همونطوری که بیگانه ها اینا رو تدریس میکنن تو داخل نظام اسلام هم همینجوره. اما قرآن وقتی این مراحل مسرح میکند، یه بال هو بل اول و بل آخر روش میذارد. کی کرد؟ برای چی کرد؟ مگر میشه اینها خود به خود ساخته بشن؟ مگر اینا ممکنات نیستن؟ مگر اینا این رب نیستن؟ بالاخره یه کسی کرد که حکیم است، برای هدفی هم انجام داد. تو معرفت شناسی اصلا سخن از خدا و شیطان نیست، که تمام علوم معلمش خداست، تمام مغالطه ها معلم شیطانه. این اصلا مطلب نیست. این قرآن است که فهمت تمام علوم حق معلمش خداست. میخوای علم درست پیدا کنی، در همین رشته ها یاد شده با خدا رابطه داشته باش. میخواهی گرفتار مغالطه بشوی، این رابطه را قطع بکن. هم در سوره انعام فرمود ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، که در آیه 121 سوره مبارک انعام قبلا بحث شد که تمام مغالطه ها منشأش نفوذ شیطان. آدم وارد در کتابخانه شخصیش، در اتاق را بسته، داره مطالعه میکنه، مگه انسان رها میکنه؟ مگه میذاره آدم درست مطلب بفهمه؟ اگر کسی در خارج وقت مطالعه با شیطان رابطه این نداشت، اون وقت که در اتاق رو بسته داره مطالعه میکنه، شیطان هم راه نداره، مثل نمازه. حالا اگه کسی در اتاق مخصوصی در اتاق بسته میخواد نماز بخونه، مگر حضور قلب پیدا میکنه؟ مگر شیطان رهاش میکنه؟ کسی که در خارج نماز با شیطان رابطه دوستانه داشت، خب در داخل نماز او رابطه برقرار میکنه. تمام این مقدماتی را که محسوسات و متخیلات و موهومات تابع کردن، باید به عقل بدن تا عقل صغرا و کبرا را تنظیم بکنه و استنتاج بگیره. این واهمه جزء ابزار شیطان است، خیال جزء ابزار شیطان است، نیروی حس جزء ابزار شیطان است. خب با دو تا کلی که انسان نمیتواند نتیجه بگیرد، بالاخره بخواد نتیجه بگیرد با تطبیق کند، تطبیق صغرا میخواد، صغرا که کار عقل نیست. یا معانی جزئی است یا صور جزئی، اینا زیر مجموعه عقل است، اینا رو خیال درک میکنه، اینا رو وهم درک میکنه، اینا ابزار شیطانه. شیطانه اگر انسان به قله عقل راه یافت، از دسترسی تیر شیطان بیرونه. و غالب ما که اینجور نیستی، بالاخره باید از قوه وهم کمک بگیریم برای بیان صغرا، از قوه خیال استمداد بکنیم برای بیان صغرا. اینا ابزار اوست. جا به جا کردن موضوع محمول یا صغرا و کبرا به جای هم منشأ مغالطه است. فرمود تمام مغالطه ها در اثر دسیسه وسوسه شیطان است. شیطان از راه وحی، این یه وحی کاذب است، همون اون شعور مرموز به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی، همون اون خاطره‌ای که در دل خطور میکند رو بشکن و خیلی مرموز، خیلی ظریف، خیلی رقیق. حالا یا اون کسی که خناس است یا وسوسه فی صدور الناس او القا میکند، یا الذين قال ربنا لا تستقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا فرشتي رحمت القا میکنه، اون میشه وحی و الهام صادق، این میشه وحی و الهام کاذب. خب پس تمام شناخت های باطل ریشه شیطنت دارد، چون که تمام شناخت های حق ریشه الهی دارد، معلمش خداست. این که در سوره مبارکه بقره فرمود به اینکه اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه اونجا به صورت شرط و جزا نیست، اما این وحدت سیاق یک، اسناد تعلیم به ذات اقدس اله دو، نشون میدهد که تقوا در اینکه انسان شاگرد خدا باشد بی اثر نیست. اولا به ذات اقدس اله معلم انسان است، ثانیا اگر کسی شاگرد خدا بود چیزی درست یاد میگیرد، این میگه علم لدنی، این از نزد خدا یاد میگیرد، منتها گاهی انسان بالا میرود، دنافت دلا فکان قاب قوسین و ادنا، اون نصیب هر کسی نیست. گاهی در اثر تقوا و دلشکستگی و طهارت روح به جایی میرسد که آلن فی دنوبهی و دانن فی عروبهی بیش او میآید، انا اندل منکسرت قلوبهم، این نصیب آدم میشود. لذا علمی که انسان اینجا یاد میگیرد با دنافت الله خیلی فرق دارد. بالاخره ذات اقدس الله اندل منکسرت قلوبهم هست، کسی است که دانن فی علوبهی، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله در صحیفه. خب اگر او دانن فی علوبهی است، پس اندل منکسرت قلوبهم هست، وقتی اونجا هست چیزی در قلب القا میکند، و اون چرا که القا کرد میشه لدن. لدن یعنی نزد، علم لدنی که یه علمی نیست در قبال حکمت و کلام و فقه و اصول، که هر کدام از این مسائل را انسان من لدن، من این، از نزد خدا یاد بگیرد، نه از زید و عمر، میشه لدنی. اون هم طاهر است، هم حق است، هم صدق است، هم عمل را به همراه دارد، میشه لدنی. گاهی تصریح میکند که وآتیناه من لدنا علما و علمناه من لدنا علما و مانندا. خب یه وعده عام است که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، به خودش هم اسناد داده، یا اتقوا الله و یعلمکم الله، شم هست ولی بالاخره صحیحه. یه وقتی انسان بحثای تفسیری دارد، میخواد این آیه چی رو میخواد بگه، این همین بحثی است که ما هم مبتلاییم. یه وقت است میخواد بفهمه متکلم چی رو اراده کرده، این همان است اون که یافت می نشود آن مارزوست. شما الان برید قبل از مرحوم شیخ طوسی، جناب طبری بسیار از این احتمالات رو داده، اون چرا که جناب ابو جعفر طبری مسندن ذکر کرده است، مرسلش شما تو تبیان میبینید، بعد منظمش رو در مجمع میبینید، وقتی به طبری مراجعه میکنید میبینید همه اینا مهمان اون بزرگواره، در کنار سفره اون نشستن، همه این اقوال را ایشون مسندن از مشایخشون، از این مفسرین دست اول و تابعین نقل میکنه، بعد این اسناد را جناب شیخ طوسی القا کرده، مرسلا نقل کرده، بعد اونا را مرحوم طبرسی در مجمع جمع‌بندی کرده، منظم کرده. خب اینا معنیش اینه که در این مسئله 10 قول است، 5 قول است، 6 قول است، محتمل است کتا، اما خدا کدوم اراده کرده؟ میبینیم لنگ. این ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا تشخیص مراد متکلم است، نه مفهوم کلام. این مفهوم کلام برای همه است، یعنی هر کسی که 20 سال درس بخونه میتونه بفهمه این آیه چند احتمال دارد، کدوماش مثلا ظاهرت کدوماش اثره، اما به جد مطمئن بشه که متکلم کدوم اراده کرده. این کم اینه میگن علم، این تو معنی ناوره که آدم بفهمه متکلم کدوم اراده کرده، نه کلام رو چند جور میشه بپیچونی. اون که هر کس نمیاد، او یه مال حلال میخواد، یه روزی حلال میخواد که اونم فی غایت ندرت و القلت است، اگر تصد روزی حلال پیدا بشه و درس را برای رضای خوندن است. خب فرمود اگر شما با تقوا باشید، زن و مرد شرط نیست، سن شرط نیست، شهری روستایی شرط نیست، شرط شرکت در کلاس الهی که آدم شاگرد خدا بشه، خدا معلم او بشه، تقواست. این تازه مال اون علم وسطه، یه علم ابتدایی داریم که علم تحصیلی است که خب حوزه دانشگاه این راه رو طی میکنن، چند سال درس بخونن عالم میشه، این علم اوله. یه علم سومی است که علم موهبتی است که اون نگار مکتب نرفته با یه غمزه مسئله آموز می‌شود، جمله انبیا و اولیاست. اما این راه وسط راه کسبی است، اینم کسبه، شرطش تقواست، نه ذات شب تا صبح مطالعه کردنه. چرا آدم با تقوا باشه؟ خدا معلم اوست، و این خدا علی محض یک. آدم که با تقوا باشه چشمش باز میشه، چون حب دنیا را از کل خطیه و حب شی هم یؤمی و یسم، اگه کسی اهل حب دنیا نباشه که ترکور نیست. وقتی کروپور نیست دو چیزی میفهمه، یکی اینکه آفتاب کدوم طرف طلوع میکنه، یکی که به کدوم طرف نگاه بکنه. اگه کسی آینه شفافی داشته باشه بسیار خوب، مواظب بود آینه گردگیری شد، غبارآلودی شد، شفاف شد، اما باید بفهمه کدوم طرف نگاه داره. حالا اگر رفت باغ وحش اون آینه رو به سمت گراز و گرگ و اینا نگه داشت، خب آینه شفافه ولی گرگ نشون میده،
این نوجوانی که چارت شبه بهش میدن همینه، این قلب شفاف از آینه ایست دست نخورده. اما وقتی اون شبهات رو در برابر این آینه نشون داده، آینه که تقصیر نداره که، همین شبهات نشون میده. اگر کسی این آینه رو بی جا به طرف زبالدان گذاشت، خب همون زباله رو نشون میده. انسان باید بفهم این آینه رو کدوم طرف نگه بداره، و اگر چشم داشته باشه خب میبینه آفتاب اون طرف، به طرف آفتاب نگه میداره دیگه. اگر کسی قلب شفاف بود، اینما تولو فسما وجه الله، دیگه جای خالی نیست که به دنبال زید و عم بره که این خلل رو میخواد با چی پر کنه، یا با اعتماد به خودش پر کنه، یا با توکل به غیر پر کنه. میگه بی جا نرو، اینما تولو فسما وجه الله، لله المشرق والمغرب. خب اگر هر چی بخواهی، هر جا بخواهی به دست اوست، اونجا نگرده. خب پس این تتق الله یجعل او که علیم محضه، که چون علیم محضه وقتی به اون طرف نگه داشتیم درش میتابد. البته مگر ما چقدر سعی هستی داریم؟ آینه ما هم همینطوره. یه آینه برفرض به قدر فلک و الافلاک باشد ضعیف است. آینه که ضعیف بود، چون اصل هستی ما ضعیف است، همه اوصافی که مال این آینه ضعیفه، ضعیفه نموداری از او در جریان ما اوتیتو من العلم الا قلیلا ذکر شده. به ما اوتیتو من القدره الا قلیلا، ما اوتیتو من الجمال الا قلیلا، ما اوتیتو من الجلال الا قلیلا، ما اوتیتو من الکمال الا قلیلا، ما اوتیتو من الحیات الا قلیلا. چون همه اینها وصف هستی ماست. اگر هستی ما ضعیف شد، قلیل و اندک بود، خب همه کمالاتی که به این هستی اندک میدن اندکه، مگر چقدر در این آینه میتونه ظهور بکنه؟ اگر این آینه است بالاخره عکس میتابد دیگه، کم میتابد یک، و اون هم عکس است دو. لذا ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، ولی برای آینه بسه. این چنین نیست که حالا علم ما کمه قدرت ما زیاد باشه، که نه، چون هستی ما کم است، همه کمالاتی که به این هستی کم میدن اندک است. خب ولی این مقدار هست که بالاخره کمال هست، مغالطه نیست. فبود اگر مبدأ فاعلیتون رو بشناسید، به اون سمت راه پیدا کنید، خیلی چیز به شما میدن در هر سنی و در هر شرطی. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر اون دولتان است که بی خون درایت به کنار، نصیب ماها نیست، نصیب انبیا و اولیاست، ولی این نصیب آدم هست، این راه هست. خب این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله که سوره مبارکه بقره بود، اونم همین مسائل رو تأیید میکنه. بنابراین انسان که گرفتار حب دنیا نشد، چشم گوشش باز است، و چشم گوشش که باز بود، از این علمهای تحصیل از راه تقوا استفاده میکنه. حالا اگر یه همچه علمی گیر آدم قیامت چی؟ باید بفهمه بی تقوا بود، چون من اصدق من الله قیلا. حالا اگر جزا حاصل نشد، آدم میفهمه شرطش نیامده دیگه. دیگه این چی نیست که معاذالله ذات اقدس را خلف وعده کرده باشه، که اگر اون علم پدید نیامد، اون قدرت فرق بین حق و باطل پدید نیامد، اون که دنباله تورات و قرآن است، درباره قرآن فرمود فرقان است، درباره تورات فرمود فرقان است، اگر به دنباله قرآن و تورات نصیبی آدم نشد، آدم میفهمه بی تقواست دیگه، چون تلازم که یقینیه، او هم که وفاء به عهدش یقینیه، من اصدق من الله قیلا، من اوفا به عهده من الله. پس اگر مشکلی هست در اون مقدمه این شرطیه. الحمدلله.